اما باز بخش دوم سوال رو که میفرمایید اینها در اسناد انقلاب موجود نیست، اگر بیشتر باز کنیم می‌بینیم رابطه رهبر فقید انقلاب با مرحوم علامه تهرانی خیلی فراتر از یک جلسه و دو جلسه و ارتباط ها اینطوری است. حالا یک آدم 38 ساله بیاد بشینه و بپرسن چیکار کنیم. نکنید مرحوم علامه تهرانی در مسائل سیاسی به شهادت خودشون و شهادت همه کسانی که با ایشون ارتباط داشتن یک کتمان بسیار عجیبی داشتن. یعنی به شدت به خاطر خطر ساواک، به خاطر خطر رخنه نهله های انحرافی کاملا احساس میکردن که کار انقلابی باید کاری در کتمان باشه، هرچند که باید توده های مردم کف جامعه به میدان بیان و پرچم اسلام رو بلند کنن، اما در سطح تصمیم سازی و در سطح فعالیت مدیریتی باید کار بر اساس کتمان باشه تا خب شخصیت هایی که خلاف این جریان هستن رخنه نکنن، نتونن انقلاب رو دوچار انحراف کنن و اون کار اصیل انقلابی دوچار انحراف و دوچار مشکل نشه. این عقیده شون. خودشون هم که تا آخر عمر تأکید و تصریح دارن که من خیلی از فعالیت های انقلابیم رو مطرح نکردم. میفهمن تمام اون چیزی که در وظیفه فرد مسلمان نقل شده یک شیشم یا یک هفتم کارهایی است که انجام شده. و باز اگر ما در اسناد تاریخی پیدا نمی کنیم اینها رو که بنده عرضم اینه پیدا می شود، ولی فرض این اینها همه عدم الوجدانه و عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. یعنی یک چیزی رو من پیدا نکردم نمیتونم بگم که وجود نداره، مثل خیلی چیزهای دیگر که ما در زندگی خودمون پیدا نمی کنیم و به وجود اونها هم اعتقاد و اذعان داریم. این مسئله طبیعی است کاملا و اینجا خب ما باید بیایم و قاعدتا بگیم ایشون دروغ میگفتن و حتی مخالفین مرحوم علامه تهرانی ایشون رو به صداقت و صفا و صمیمیت میشناسن، بودن کسانی از شاگردان مرحوم انصاری. یه وقتی هست من اینجا نشستم بعد از یک حجاب 20-30 ساله زمان و بدون هیچ ارتباط و آشنایی و با انگیزه ها و اغراض مشخص دارم راجع به علامه تهرانی نظر میدم. خب مشخص چیزی بیشتر از این کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی هم نباید انتظار داشته باشم در بیاد. اما یه وقتی از کسانی که از نزدیک دارن میان و یک شخصیت رو میبینند و ارتباط داشتن، اونها هم ممکن اختلاف نظراتی با علامه تهرانی داشتن، اما همه در صداقت و صفای مرحوم علامه تهرانی سهم میگذارن و همه این مطلب رو تصدیق میکنن. وقتی یک شخصیتی است که مرحوم شهید مطهری شیفته و واله این شخصیته، مرحوم آیت الله دستقیب همچنین، بزرگان دیگه همچنین، کسانی که مخالف نظرش هستن میگن علامه تهرانی اشتباه کرد، اما جالب میگن به خاطر شدت صداقتی که داشت در فلان اشتباه و فلان اشتباه افتاد. مخالفینی که از نزدیک دیدن دارن اینطوری گزارش میکنن شخصیت ایشون. پس از نظر از فن تاریخ و ضوابط تاریخ ما هیچ راهی نداریم که بخوایم اینها رو انکار کنیم و طبعا هم چون بنای ایشون بر کتمان بوده انتظار یک چیز پررنگ هم، یک حضور پررنگ در صفحه تاریخ هم نباید داشته باشه. اما باز بنده میخوام بگم که در صفحات تاریخ هم کسی بگرده پیدا میکنه این مسئله. مثلا خاطرات آیت الله منتظری، ایشون میگن در همون اوان سال 42 وقتی که این مسئله منتشر میشه که احتمالی، حالا ایشون تعبیر اگر شما نکنم فهمان شایعه فرار شاه مطرح میشه، من بدو تا این خبر به گوشم رسید میرم منزل آیت الله خمینی که کسب تکلیف کنم. میگن اونجا من سه نفر رو دیدم، مرحوم آیت الله امینی تعبیرشون آسد محمد حسین لاله‌زاری و یک نفر دیگه. یعنی خیلی زودتر از یک شخصیت انقلابی پا به جفت، آقای منتظری خب جزء شخصیت‌های اثرگذار قبل از انقلابن، جزء کسانی هستند که پا به پای رهبر فقید حرکت میکنن، زندان رفتن. وقتی میگن تا این خبر یک شخص انقلابی داره میگه، باز نه یک شخصی که از سیاست منزوی است، تا این خبر به گوش من رسید من با سرعت خودم رو رسوندم تا مثلا کسب تکلیف کنم، میبینم چند نفر زودتر از من اونجا بودن، یکیش مرحوم علامه تهرانی است. یعنی در لابلای تاریخ هم اینها پیدا میشه. باز ایشون چون به مرکز اسناد انقلاب ارجاع میدن، مصاحبه رو منتشر کرده خود سایت رسمی مرکز اسناد انقلاب از مرحوم رجب علی طاهری. خیلی نکات خوبی داره اینجا که رابطه مرحوم علامه تهرانی رو با رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه بتونیم باز کنیم، تشریح کنیم و ببینیم. خب ایشون
در واقع جسارتا تو صفحه 20 این کتاب سیری در آثار علامه میگن که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی چنین چیزایی تقریبا نیست. بله نمیشه.
اینی که بنده دارم عرض میکنم،
ولی الان باز شما دارید میگین که در
مرکز سایت رسمی مرکز اسناد انقلاب اسلامی کد خبر 5230 برشی از خاطرات رجب علی طاهری ماجرای تشکیلات مخفی علامه سید محمد حسین تهرانی ارتباط علامه حسینی تهرانی با نهضت اسلامی، این تیتر جریان که به مناسبت نهم صفر سالگرد ارتحال مرحوم علامه هم پخش شده. حالا اون تیترهایی که این مرکز اسناد میزنه و نوع نگاه مرکز اسناد به مرحوم علامه چی، خب سروران میتونن برن و پیگیری بفرمان، خب کاملا تعریف و تمجید و این هم هیچی. این خبر مهمه که مرحوم رجب علی طاهری که خودشون از فعالین انقلاب هستن، شخصیت‌های پرتلاش و پرتحرک قبل انقلاب هستن، در کتاب خاطرات خود با عنوان لبخندهای زمستانی که توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است درباره فعالیت‌های سیاسی علامه تهرانی میگوید این انتقاد بوده به مرحوم علامه تهرانی، منحصر به این کتاب هم نیست که شما مطالبی رو میگید در تاریخ ردپایی ازش پیدا نمیشه. حالا اینها ردپا دونه دونه ان شاء الله. اون که عرض کردم از خاطرات مرحوم عبدالله منتظری، این هم از مرحوم رجب علی طاهری که می‌فرمایند زمانی که فعالیت‌هایمان را تحت رهبری امام متشکل کردیم با مسجد هدایت و آیت الله طالقانی و مطهری نیز در ارتباط بودیم. خب شخصیت‌های برجسته انقلاب دیگه، مرحوم آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری. اما چون منزل بنده در دروازه دولت و نزدیک مسجد قائم بود، همیشه برای نماز مغرب و عشا به آنجا می‌رفتند و در آنجا بود که با علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی آشنا شدند. ایشان در سال 41، یک سال قبل از قیام 15 خرداد که نهضت روحانیون آغاز شده بود، منبرهایی در جهت این نهضت عظیم داشتند. یعنی یکی از فعالین انقلابن که در کنار مرحوم آیت الله طالقانی و شهید مطهری اسمشون مطرح میشه. وقتی این موضع‌گیری محکم ایشان را دیدم بیشتر جذب شدم. حدود سالهای 41 و 42 بود که برای اولین بار ایشان شخصا ما را به حضرت امام معرفی کرد. یعنی ارتباط داشتن، حالا شخصیت ها را دستشون رو در دست مرحوم آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه میگذارن. این ارتباط یعنی ما را سال 41 42 هم نیست، ارتباطی از قبل هست که حالا نیرو دارن جذب میکنن، که باز هست در مصاحبه یکی دیگر از مسئولین مرکز اسناد انقلاب حاج آقا معین شیرازی ایشون نهام میکنم آسد حسن معین که میفرمان مرحوم رهبر فقید گفتن ما نیرو نداریم برای انقلاب. مرحوم علامه تهرانی میگن من بازوی جمع آوری نیرو برای شما میشم، من بازو برای شما جمع میکنم. حالا این نمونه تاریخیش. برای اولین بار ایشان شخصا ما را به حضرت امام معرفی کرد و نامه‌ای برای ایشان نوشت و من خدمت حضرت امام رفتم. یعنی ارتباط طوری است که نامه نگاری دارن و مشخص این نامه از طرف کی میاد، اگر از طرف فلانی میاد من قبول کنم یا نه. حالا این بخش مهمی رو اینجا دیگه حذف کردن از کتاب، اصل کتاب هم موجود هست. بعد میرسم به اینجا، زیر مجموعه تشکیلات علامه سید محمد حسین تهرانی حضرت آیت الله صدرالدین حائری شیرازی بود و از جمله کسانی که در تهران هستند میتوان به حاج آقا معینی شیرازی که نماینده عقیدتی هستند و همچنین به پسر ایشان رضایی که در قم روحانی است و مهندس مصلحی اشاره کرد. 5 نفر رو ایشون دارن نام میبرن که مرحوم علامه تهرانی باز حسب شهادت خودشون تشکیلات رو 5 نفر سامان میدن که حالا با چه رمزهایی با چه قسمهایی این افراد رو مشخص میکنن. هر تشکیلات یک سردسته ای داشته. ببین چه کار تشکیلاتی عجیب غریبی که امروز ما این کار تشکیلاتی رو نمی‌بینیم اینجا. ای سال 41 42 همین جوان 38 ساله‌ای که اینطوری نام می‌برن از کتاب قبل از این سال‌ها این کار رو کردن. گروه‌ها رو 5 نفر 5 نفر تقسیم می‌کنن که در اون گروه علامه جعفری هستن، مرحوم شهید مطهری هستن، مرحوم شهید دستغیب هستن. حالا این گروه‌های 5 نفر 5 نفر هر کدوم یک سرگروه دارن که فقط یک نفر از این گروه 5 نفره یک نفر دیگر از گروه 5 نفره دیگر میشناسه. یعنی این افراد 5 نفر جز یک نفر باقی بقیه رو نمیشناسن. این سرگروه سرگروه بعدی رو میشناسن و اینها از گروه های دیگه بیخبرن. ساعت رفت و آمدها، ساعت نشست و برخواستها طوری تنظیم میشه که ابدا یک گروه از گروه دیگه مطلع نشه تا این حد مخفی داره. خب تو این شرایط حالا مثلا چطور قرار بود مطالب منتشر بشه که بچه تحلیف های میگرفتن؟ اصلا این معروف میشه به تشکیلات تحلیفاتی، یعنی قسم میگرفتن که مطالب جای منتشر نشه. اتفاقا بعد از رحلت مرحوم علامه خیلی اقدام میکنن که برن این افراد رو پیدا کنن و مثلا فعالیت های سیاسی مرحوم علامه رو ازشون بپرسن. اینها تقریبا همشون امتناع میکنن به خاطر اون قسم ها. و باز جالب‌تر اینه که مرحوم آیت الله دستغیب میگن من در زندان خیلی شکنجه میشدم و هر دفعه میومدم که بگم داریم چجور فعالیت میکنیم، آسد محمد حسین با اون قرآن دستش میومد جلو چشم و من جرئت نمیکردم که بخوام نقد کنم مطالب. خب طبیعیه که انتظار نداشته باشیم خیلی پررنگ مطالب نقش شده باشه، اما ایشون دارن از تیم خودشون، حلقه خودشون خبر دارن. بعد میفرماین از سال 42 بود که ما دانشجویان را، ما یعنی همین تشکیلات زیر نظر علامه تهرانی، دانشجویان را در گروه های 200 یا 300 نفری خدمت امام میبردیم تا ایشان برای آنان سخنرانی کنند. دانشجویان نیز در مقابل خیلی خوشحال بودند و انگیزه مبارزاتی آنان قوی تر می شد. به طور کلی ارتباط مبارزاتی من از طریق علامه تهرانی آغاز شد. پیش از اون ذیل امام کاری انجام نمی دادم. کاملا یک ارتباط مشخصی بین علامه تهرانی وجود داره با نیروهایی که به مرحوم آیت الله خمینی قدس الله نفسه و زکیه مرتبط می شن و با ایشون ارتباط می گیرن. حالا مطالب دیگه خیلی مفصله. باز یک جای دیگه عرض میکنم، میفرمایند آیه طاهری که در هر صورت علامه تهرانی تشکیلات مخفی زیر نظر حضرت امام ایجاد کردند. اصل طرح از خود مرحوم علامه بود. ایشان پیش امام رفته و گفته بود با یک سخنرانی که شما میکنید مردم مرتب به راه و نهضت شما علاقمند میشوند. ما باید اینها رو متشکل کنیم تا بتوانیم نهضت را ادامه دهیم. حضرت امام هم با این نظر موافقت میکنند. در واقع امام در سال 42 با آن تشکیلات مخفی اجازه میدهند و علامه تهرانی عهده‌دار این مسئولیت میشوند. یعنی رابطه این نیست حالا یک جوونی از نجف برگشته صحبتی بشه، نه، یک بازوی اجرایی برای انقلاب اسلامی است. و همچنین اجازه قسم هم به عنوان اینکه امام مرجع است و باید مبارزه ایشان ادامه داشته باشد را میگیرند. بدین ترتیب افرادی را در گوشه و کنار جذب میکنند. لذا اولین بار که این قضیه رو با من در میان گذاشت من هم قبول کردم الی آخر این مصاحبه که بیشترش هم در خود کتاب میشه جستجو کرد. این یعنی یادش کاملا هم مرکز اسناد انقلاب اسلامی مصاحبه رو منتشر میکنه. کتاب هم که منتشر شده توسط خودش. باز مرحوم آیت الله شیخ صدرالدین حائری شیرازی، ایشون هم خب همینطور که نقل میکنن جناب آقای طاهری یکی از کسانی هستن که با تشکیلات مرحوم علامه تهرانی در ارتباط بودن و در این فضا کار سیاسی میکردن زیر نظر مرحوم علامه تهرانی. ایشون برای ختم مرحوم علامه یک مجلس ختم میرن به مناسبت رحلت علامه تهرانی در شیراز. چون بعد از اینکه سخنران صحبت میکنه ظاهرا تریبون رو در دست میگیرن. صوت این سخنرانی امروز موجود هست. حالا بعد از رو متن میخوام بخونم، اون تا سروران بخوام صوت این سخنرانی هم میتونن پیگیری کنن. اصلا اینطوری شروع میکنن که علتی ندیدم در این جلسه صحبت کنم، اما احساس میکنم باری سنگین بر دوشم نهاده شده است. خواستم یک چند جمله‌ای درباره سوابق این مرد بزرگ مرحوم علامه تهرانی عرض کنم. واقعا نسبت به این جریان که رحلت ایشون باشه متأثر و متأسف شدم. این ضایعه بزرگی است. یعنی کاملا احساس میکنن که حجم مهمی از مطالب نسبت به فعالیت‌های علامه تهرانی هست که اینها گفته نشده. میگم بار سنگین بر دوش خودم احساس میکنم. بگذاری که چه قسم‌هایی که ایشون خوردن که نباید خیلی مطالب رو بگن. حالا میفرمایند یک اجماعی از برنامه‌های این مرد تا حدی که در ارتباط با ایشان بودم فضائل ایشان در ابعاد مختلفی است. بود عرفانی، بود فقهی، عرض میکنم آثار فقهی ایشون بسیار گرانقدر، آثار عرفانی ایشون در جای خودش منحصر به فرد. بنده نقش مرحوم علامه تهرانی رو سعی کردم در قالب یک سری درس گفتارهای به عنوان مکتب عرفانی نجف عرض کنم که از کجا به کجا مرحوم علامه تهرانی عرفان رو معرفی میکنن، تبیین میکنن. فقط من به اینها کاری ندارم، به بود سیاسی ایشون کار دارم. ابعاد مختلفی است. من نسبت به بعد سیاسیش میخوام صحبت کنم، نسبت به خدمات اجتماعی این مرد بزرگ، نسبت به سوابق انقلابی این مرد میخواهم تذکراتی بدم، غیر مسائل علمی ایشان، مسئله ارشاد ایشان، اینها یه مسائل دیگه. این که میخواهم تذکر بدهم نسبت به مسائل اجتماعی ایشان است. این مرد مردی بود تیزبین نسبت به مسائل. حالا مرحوم رهبر فقید با چنین کسی مشورت بفرمایند، آیا کسر شأن ایشونه؟ خب این حالا وجدان کسانی که نوشتن انشالله قضاوت میکنه. مردی بود تشکیلاتی و اشراف به مسائل سیاسی داشت، گویندهی بود توانا، نویسندهی بود از هر جهت شایسته. در مسئله انقلاب بعد از جریان 15 خرداد آن هجرت روحانیت به تهران، در ارتباط دستگیری حضرت امام که بعضی از اینها رو در همین کتاب سیری در آثار علامه تهرانی دارن با استبعاد نقل میکنن، در آن اجتماع قریب 100 نفر از علماء شهرستان ها از شمال تا جنوب ایران جمع شدند، در این جلسه‌ای که غالبا اکابر علما بودند مسائل روز مطرح شد، مسائل مبارزاتی مطرح شد، مشکلات مبارزه مطرح شد. در این جلسه ها روحانیت احساس کرد که باید یک برنامه‌های تقویتی تشکیلاتی سری داشته باشد. اجمالا اتفاق پیدا کرد به نواقصی که در مسائل سیاسی داشت. در این جلسات تصمیم گرفتن برای بررسی این مسائل برنامه‌هایی داشته باشند. ادامه میدن مشکلات اون روز رو توضیح میدن، میفرمایند مشکلی که اون روز داشتیم و مسئله که محل تردید انقلابی ها بود که حضرت آیت الله مصباح روی این فضا از جریان انقلاب فاصله میگیرن سالهای قبل انقلاب. یعنی مسئله اصلا مسئله شوخی برداری نیست. حاجی فرزانه که از انقلابی های قدیمی مشهد بودن، امام جمعه فعلی موقت مشهد، خودشون نفرمودن که ما در این فضای مشهد خیلی گروهک های انحرافی رو نمیشناختیم، این جریان مجاهدین رو نمیشناختیم، اما حضرت آقا امام معظم رهبری همون سالها تذکر میدادن که آقا حواستون باید به اینها باشه. میفرمان این مشکل بود، این مسئله در ذهن بود، مسئله رخنه گروهک ها، چون برنامه مبارزات داشت وسعت پیدا میکرد اما دروازه ای نداشت، هر کسی هر جا لوای برمیداشت. نکته مهم اینجاست، مرحوم امام برای جلوگیری از رخنه گروهک ها آمد برای مسئله مبارزه مسئول گذاشت که هر فردی میخواهد وارد مسائل مبارزه شود باید از این طریق بیاید، یک معضل که انقلابی ها ادراک میکنن که هر کسی نباید وارد فضای انقلاب بشه، باید یک خلوصی داشته باشه جریان انقلاب، نیاز به یک دروازه به تعبیر آیت الله صدرالدین حائری شیرازی دارن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه تهرانی، مرحوم آسد محمد حسین تهرانی را برگزید برای این کار. یعنی موقعیت چه موقعیتی است در انقلاب؟ بازو و فیلتر جریانات انقلابی. کلیه افرادی که میخواستن در زمینه مبارزات همکاری کنن، اینا متن همون سخنرانی مرحوم حائری است. باید روی اینها کار بشود و روی اینها بررسی شود، بعد اینها رو معرفی میکردن به ایشان و در مرحله آخر حلف دست ایشان بود، اون قسم خوردن به دست ایشان بود که به خدمت ایشان قسم میخوردند، قسم میخوردند در سرحد شهادت، قسم دست ایشان بود. کاملا گزارش آقای طاهری ایشون هم همپوشانی داره، کاملا خب میشناسن افراد رو مثل آقای طاهری به سمت رهبر معظم انقلاب، رهبر فقید انقلاب سوق میدن و خب در نهایت هم قسم میگیرن. مرحوم آسد عبدالحسین دستغیب، شهید دستغیب، با اون مقام و مرتبه‌ای که دارن در بحث‌های انقلابی، خدمت ایشان رسید و قسم خورد: بنده خدمت ایشان، خدمت این مرد بزرگ قسم خوردم. الان در همین جلسه چهره‌هایی می‌بینم که خدمت ایشان قسم خوردند و برنامه تشکیلات سری را بنایش را ایشان گذاشت که برنامه 5 نفر 5 نفر بود، همونی که خدمتشون عرض کردم. حالا مسائلی بود که کلیه افراد هر کدامشان حق داشتن با 4 نفر، با خودشان 5 نفر، با 1 فرد رابط ارتباط داشته باشند. این تشکیلات که زیر نظر مرحوم علامه تهرانی بود در مدت کمی گسترش پیدا کرد و در سرتاسر کشور هر وقت مرحوم امام تصمیم می‌گرفت نظری داشت با ایشان مشورت می‌کرد. هر وقت امام نظری داشتن با ایشون مشورت می‌کردن، یک جلسه و 2-3 تا نیستش. مشاور امام ایشان بود، کلیه برنامه‌های اطلاعیه‌ها، نظرها به وسیله افراد اینها در اقل زمان منتشر می‌شد. این افراد در سرتاسر کشور بودند، ممکن بود در خارج هم باشند. کلیه مسائل‌های مبارزه تحت نظر ایشان اداره می‌شد و به این برنامه جلوگیری از رخنه گروهک‌ها در این انقلاب شد. دیگه مفصل بحثشون باز مندم نخوام کامل اینها رو عرض کنم. منتها کسانی که حضور دارن در این فضا میان از ابتدای حضور ایشون در نجف اشرف، ایشون نه اینکه حالا به عنوان 30 چند سال میان تهران احساس کنم باید کار انقلابی بشه. آسد حسن آقای معین میان من شرح اون نموذج میخوندم پیش مرحوم علامه تهرانی، جز اولین کتابهای طلبی است در جامعه مقدمات، کتابی در نحوه. این کتاب رو که ایشون میخوندم، ایشون در ضمنش کتابهای دیگری هم به من میدادن مثل غروب اندلس. این کتابی بود که چگونه یک جامعه اسلامی به انحراف میره و مسیحی ها میان برایش تسلط پیدا میکنن. این کتاب ها رو میدادن دست من. از همونجا تأکید میکردن که باید حکومت پهلوی برکنار بشه. از همون موقع برنامه ریزی میکنن برای این کار که حکومت پهلوی باید به کنار بره. حالا باز مصاحبه های جناب آقای معین، مطالب ایشون هستش در خود مرکز اسناد با جناب آقای روحانی. ایشون ارتباط دارن، سید حمید روحانی که شخصیت مطرح مرکز اسناد خدا شاهد مدیرش هستن اگه اشتباه نکنم. و باز یک مسائل تاریخی اونجا قاعدتا اسنادی رو دارن که میفرمودن ایشون از همون دوران دارن میان کار انقلابی میکنن، برنامه داشتن. مباحث مفصلی رو دارن با علامه عسکری پیرامون وضعیت در همون دوران حضورشون در پیرامون جامعه مسلمین بعدش که بیان چه کار کنیم، چه برنامه‌ای داشته باشیم، فکر دارن برای این قضیه. میان ایران میبینن شخصیت معمار کبیر انقلاب قدس الله نفسه و زکیه شخصیتی است که میتونه آرمان اسلام رو محقق کنه. واسه این همین با تمام توان میان حضور پیدا میکنن. حالا گزارش افراد که در این فضا هست، گزارش آدم مهم، گزارش مرحوم صدرالدین هاری، گزارش مرحوم طاهر، این هم کاملا در یک فضا با هم همپوشانی داره و همش هم قطره ای هست از فعالیت های مرحوم علامه تهرانی که میگن تمام اون چیزهایی که در وظیفه فرد مسلمان اومد گوشه ای از مطالب. پس کاملا این حرف سخیفی است که ما بگیم چرا مرحوم رهبر فقید انقلاب با یک جوان 38 ساله گفته بود کردن. ابدا اینطور نیست، با یک مجتهد خوشفهم خوشذوق مورد تأیید علمایی که یک جایگاه برجسته داره در این فضا وارد شدن، صحبت کردن، گفتگو کردن و نه تنها مشورت کردن که بسیاری از امور انقلاب هم به دست ایشون سپردن.
تشکر، دست شما درد نکنه. این پس این مطلبی که میگن در اسناد انقلاب نیست یا ایشون تنها کسی
که ممکنه در یک کتابی به خاطر عدم الوجدان مطالب دیگری نوشته شده باشه یا این مطالب گفته نشده باشه. منتها اینطور نیست که قائل و گوینده این خاطرات فقط مرحوم علامه تهرانی باشن. در جای جای اسناد مختلف ما آثار و شواهد صدق این مطلب رو پیدا میتونیم بکنیم.
حالا در بخش آرای سیاسی این کتاب یک مطلب دیگه هم هست که اگر اجازه بدین انشاءالله در این جلسه بعد خدمتتون باشه. صلی الله علیه و آله محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.